میشه گفت پاسخ فعالیت های حزب دموکرات کردستان هستش، ولی شاید فقط بحث از فعالیت میکنیم، فعالیت منظور فقط فعالیت مسلحانه نیستش. اتفاقا بچه های ما تو مناطق بگیم فعالیت مسلحانه یا عملیات نظامی بر ضد سپاه پاسداران نداشتند. این برمیگرده به تحرکات به قول سیاسی و فعالیت های سیاسی و نفوذ حزب دموکرات کردستان در کردستان ایران. پاسخ ما در عملیات نظامی نیستش، مگر اینکه نیروهای سپاه پاسداران نیروی زمینیشون اگه بخوان بر حال تحرکی انجام بدن بچهای ما از خودشون دفاع کنن. ولی در حال حاضر ما سیاست حزب دموکرات کردستان این حملات جمهوری اسلامی را در واقع حملات تروریستی میدونیم. ما جواب عملیات نظامی و حرکات تروریستی سپاه پاسداران را با عملیات نظامی نخواهیم داد. ما همچنان بر فعالیت های سیاسی خودمون در داخل کردستان ایران ادامه میدیم و اجازه نمیدیم که سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی میدان فعالیت را برای ما مشخص کنند.
منصور مروتی عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان مستقر در اقلیم کردستان عراق از او میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به سراغ ورزش دوستان بریم و بشنویم از فریبرز غریب خبرنگار ورزشی.
در پی صحبت‌های انتقادآمیز قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران در یک برنامه تلویزیونی، فدراسیون فوتبال این کشور روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای به اظهارات این نماینده مجلس پاسخ داد. فدراسیون فوتبال در بخشی از این بیانیه شش ماده‌ای مدعی شده قرارداد با مربی بلژیکی مبتنی بر موازین حقوقی بوده و فیفا هم در مورد شکایت مارک ویلموتس هنوز هیچ حکمی صادر نکرده است. قاضی‌زاده هاشمی روز گذشته در یک برنامه ورزشی سیما با اعلام اینکه فیفا حکم اولیه شکایت ویلموتس را صادر کرده در مورد مشکلات حقوقی قرارداد این مربی بلژیکی با فدراسیون فوتبال ایران گفته بود:
شما اومدین با یه نرخ بالای کردیت این رو بردین بالا، مربی 600 هزار یورویی رو بردین رو 2,250,000 یورو. وقتی این عدد رو در واقع اومدین چیزی قریب 4 برابرش کردین، حالا اومدین این فال شده و افتاده پایین، رو این در واقع حرکتی که رفته بالا و اومده پایین یه خسارت معنوی خورده.
مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران علاوه بر دریافت 2,000,000 یورو بابت حضور کوتاه مدت خود روی نیمکت این تیم به فیفا شکایت کرده و از ایران درخواست غرامت 6,000,000 یورویی کرده است. رئیس فدراسیون کشتی ایران میگوید عملکرد ضعیف مسئولان این ورزش طی چند سال گذشته باعث افت علاقه جوانان ورزشکار ایرانی به کشتی شده است. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی با اعلام زنگ خطر برای این رشته مدال‌آور المپیکی یکی از مشکلات عمده کشتی را مخارج بالا و کمبود منابع مالی مخصوصا در اعزام تیم‌ها به خارج از کشور عنوان کرد.
40 سفر رودن اعزام داشت، میانگین 1,000,000,000 تومان در نظر بگیرید، 40,000,000 تومان فقط هزینه سفرهای ماست. حالا شما حساب کن، ما هتلمون دلاریه اونجا، ما هزینه ثبت نام در مسابقات داریم، شبی 180 یورو از هر یک نفر پول میگیرن اونجا.
و در پی حضور چند تن از بانوان ورزشکار در زورخانه شهر قدس تهران و حواشی به وجود آمده در این مورد، رئیس هیئت ورزش‌های زورخانه استان تهران روز سه‌شنبه دستور داد از ورود بانوان به زورخانه‌ها جلوگیری شود. هفته گذشته بعد از اینکه 2 تن از بانوان ورزشکار در گود زورخانه شهر قدس اقدام به انجام حرکات زورخانه‌ای کردند، به دستور مقامات مسئول مرشد و کلیددار آن زورخانه از کار برکنار شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. با سرعت سری بزنید به radiofarda.com، radiofarda.com همین لحظه بخونید. معاون اول قوه قضاییه یعنی غلام حسین محسنی اژه‌ای میگوید برای من و صادق لاریجانی احراز نشد که تبری متخلف است. به صفحه وبسایت ما سری بزنید و آخرین خبرها را لحظه به لحظه دنبال کنید. اتحادیه اروپا از ایران خواست که به برجام بازگردد. عزیزان بمونید و مجله جمعه رو بعد از این مجله بشنوید. خدا نگهدار تک تک شما. به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. دومین شنبه ماه ژوئن که امسال 13 ژوئن بود در تقویم جهانی با عنوان روز بافتنی در انظار عمومی نامگذاری شده. بافتنی به عنوان یک کار گروهی، بافتنی به عنوان یک مهارت فردی، بافتنی به عنوان راهی برای تمرکز، آرامش، تجربه احساس خوب ساختن و خلق کردن، و بافتنی به عنوان فعالیتی که میتواند آدمها را از زن و مرد دور هم در فضای دوستانه جمع کند. در بسیاری از کشورهای غربی فضاهای عمومی برای بافتنی کردن دور هم وجود دارد، کافه هایی برای بافتن. در خیلی از کشورها برای اینکه مهارت های رفتاری مثل صبر و تمرکز را به شهروندان بیاموزند، دوره های بافتنی عمومی برگزار می شود. حتی در خیلی از زندان ها، مثلا زندان ایالتی بالتیمور در ایالت مریلند در آمریکا، برای مردان زندانی کارگاه های بافتنی برگزار می کنند. مردانی که هر یک به جرمی یا به هر دلیلی در زندان هستند، با شرکت در کارگاه های بافتنی، بافتن کلاه و عروسک و تجربه آرامش و تأمل را یاد می گیرند. چرا در جامعه ایرانی مهارت های مثل بافتنی صرفاً زنانه تلقی می شود؟ چطور است که بافتن مردان همین امروز در جامعه ایران می تواند عجیب به نظر برسد؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
باید این موضوع که مردم شروع کردن به بافتن چیز نسبتا جدیدیه. شما کافیه به همین کمدی‌های مثلا سالها و دهه‌های قبل کشورهای اروپای آمریکایی نگاه بکنید، ببینید در همین کمدی ها بافتن مردان چطور موضوع مضحکه و کمدی بوده. نه فقط بافتنی، که حتی عوض کردن مثلا پوشک بچه، یا حتی قبلترش بچه بغل کردن و ظرف شستن در خونه هم موضوعاتی بوده که انگار از مردانگی مرد کم میکرده. توی ایران هنوز عجیبه، چون درست مثل وقتیست که در غرب عجیب بود. یعنی که جامعه ایران هم با وجود همه تحولات زیادی که پشت سر گذاشته، هنوز اون مرزهای جنسیتی تصنعی و دستساز رو پشت سر نگذاشته و هنوز که هنوزه بین کار زنان و مردانه تمایزات جدی و بی‌معنای قائله. در نتیجه تا حد زیادی بافتنی رو دون شأن مرد بودن میدونه و فکر میکنه اگر مردی بافتنی میبافه، یه تخته از مردانگی حداقل کم داره.
سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، هم در پاسخ به این پرسش به جهان پیشا مدرن باز می‌گردد. او از مسیری می‌گوید که در جهان طی شده، اما استقرار حکومتی ایدئولوژیک مانند جمهوری اسلامی در ایران آن را در جامعه ایرانی متوقف کرده است.
نظام‌های آموزشی خیلی از کشورهای دنیا در ابتدای قرن 20 یا اواخر قرن 19 وضعیت به همین ترتیبی بود که یه سری مهارت‌های زنانه وجود داشت که به دخترها یاد می‌دادن، یه سری مهارت‌های بیشتر مردانه بود که به پسرها یاد می‌دادن. ولی در طول دهه‌های متمادی به تدریج این درک و این ذهنیت عوض شد و الان هم در خیلی از کارهای عملی که در نظام آموزشی پیشنهاد میشه به دانش آموزها، هم برای درک بهتر در دروس و هم برای رابطه بهتر با محیط پیرامونی، این تفکیک جنسیتی خیلی کمرنگ هست، یا حداقل نظام آموزشی سعی میکنه که خیلی کمرنگ باشه. در ایران ابتدای مدرسه مدرن همین تفکیک وجود داشت، بعد به تدریج کم شد و از 40 سال پیش با استقرار جمهوری اسلامی و جدا کردن دخترها و پسرها فضاها مردان زنانه شد.
آیا این تفکیک جنسیتی که خود را در دستبندی مهارت‌های زندگی روزمره هم نشان می‌دهد، عمدتاً ریشه در مدرسه دارد؟
از یه طرف نظام آموزشی ما بچه‌ها را آماده نمی‌کنه برای یک زندگی که در اون زن و مرد دوسادوش یکدیگر در فعالیت اقتصادی شرکت می‌کنن، در مسائل اجتماعی شرکت می‌کنن، یا در خانواده در کنار همدیگه هستن، در حالی که نیاز دنیای مدرن اینه. و این دوگانگی فرهنگی باعث میشه که یه نوع در واقع تنش دائمی بر سر این موضوع در جامعه ما وجود داشته باشه، تنشی که نظام آموزشی اصلی‌ترین جاییه که در موردش باید کار کرد. ولی درست نظام آموزشی ایران کار برعکس میکنه، یعنی در واقع از طریق تأکید بر این تفاوت‌های جنسیتی تلاش میکنه که نگاه سنتی و گذشته‌گرا رو بازتولید بکنه.
آقای پیوندی از تناقض این شیوه آموزش با واقعیت زندگی روزمره ما میگوید.
این با واقعیت‌های زندگی امروز